صمیمانه ترین و بهترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و ارجمند. امروز پنجشنبه 27 فروردین ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 16 ماه آوریل سال 2015 میلادی و برابر با سال 2574 ایرانی هخامنشی است. توجه شما هممیهنان را به خبرها و گزارش‌های امروز جلب می‌کنیم. اتحادیه اروپا امروز با صدور بیانیه اعلام کرد که گفتگوهای مربوط به پرونده اتمی ایران میان هیئت نمایندگی ایران و 6 قدرت جهانی هفته آینده در وین پایتخت اتریش از سر گرفته خواهد شد. ایران و گروه 5 به اضافه 1 باید تا آخر ماه ژوئن به یک توافق جامع و نهایی دست یابند. در همین حال دولت روسیه با اقدام اخیر خود یعنی ارسال موشک‌های S-300 به جمهوری اسلامی وارد مرحله جدیدی از بحران‌های اقتصادی و مالی می‌شود. ولادیمیر پوتین در مصاحبه تلویزیونی به مردم روسیه اطمینان داد که دشوارترین مرحله بحران مالی و اقتصادی سپری شده است، ولی تحلیلگران عقیده دارند که او دروغ می‌گوید. با سلطه دولت مسکو بر حکومت جمهوری اسلامی، روسیه توانست با سلطه فروش نفت ایران شود و میلیاردها دلار از این راه عاید خود کند. ولادیمیر پوتین که در صدد احیای امپراتوری روسیه است، فروش و ارسال موشک‌های S-300 به ایران را توجیه کرد و در یک برنامه مصاحبه 4 ساعتی تلویزیونی گفت روسیه باید از تحریم‌ها به عنوان فرصتی جهت توسعه بیشتر استفاده کند. روسیه از اوایل سالهای 2000 میلادی با بحران مالی روبرو شد و در سال 2014 میلادی و اوایل سال جاری واحد پولی روسیه روبل گرفتار ضعف بسیار شدیدی شد و سقوط پول ملی روسیه نگرانی فزاینده مقامات مسکو را به دنبال داشت. ولادیمیر پوتین در این مصاحبه درباره تصمیم خود برای بر لغو ممنوعیت فروش موشک‌های S-300 به جمهوری اسلامی توضیح داد و ضمن اشاره مذاکرات اتمی و صدور بیانیه تفاهم لوزان گفت همه شرکت کنندگان در مذاکرات اعلام کردند که تفاهمی به دست آمده و فقط جزئیات فنی آن باقی مانده که باید تا پایان ماه ژوئن مشخص شود. به همین دلیل ما آن تصمیم را برای ارسال موشک‌ها گرفتیم. از سوی دیگر به مناسبت برگزاری آیین‌های یادبود برای قربانیان جنایات نازی‌ها در جنگ جهانی دوم، آیین‌های ویژه‌ای در اسرائیل برگزار شده است. میلیون‌ها یهودی در سراسر جهان به ویژه اسرائیل در آیین‌های یادبود 6 میلیون یهودی که قربانی جنایات نازی‌ها شده‌اند و فاجعه هولوکاست به وجود آمد شرکت می کنند و برای شادی روان زنان، کودکان و مردان بیگناهی که در اتاقهای گاز سوختند و جان باختند برنامه های ویژه نیز به مرحله اجرا نهاده می شود. در مراسم یادبود هولوکاست در اسرائیل از تمر گرامی داشت و یادبود کوروش کبیر بنیانگذار شاهنشاهی هخامنشی رونمایی شد. بخش فارسی وزارت امور خارجه اسرائیل امروز اعلام کرد که مراسم رونمایی و انتشار تمر کوروش کبیر روز 14 آوریل برابر با 25 فروردین ماه برگزار شد. تمر قدردانی از کوروش کبیر اصلی اداره پست اسرائیل همراه با اعلامیه تاریخی مرسوم به منشور کوروش کبیر در رنگهای آبی و طلایی منتشر شده است. اداره پست اسرائیل امروز با اعلام خبر رونمایی از تمر یادبود کوروش کبیر فروش این تمر را نیز آغاز کرد. کوروش بزرگ هنگام فتح بابل در سال 539 پیش از میلاد دستور داد تا یهودیان از بردگی و اسارت رها شوند و به اورشلیم سرزمین اصلیشان بازگردند و معبد مقدس خود را در اورشلیم از نو بنا کنند. بر روی تمر گرامی داشت کوروش کبیر به زبانهای عبری، انگلیسی و فارسی این جملات عنوان شده است. از جمله به نقل از او و خطاب به یهودیان آزاد شده در بابل در تورات آمده است که خداوند با همه شما که قوم او هستید همراه است و شما اجازه دارید تا به اورشلیم بازگردید. پیروان دین یهود برای نخستین شاهنشاه ایران احترام بسیار قائلند و در اورشلیم نیز خیابانی به نام کوروش نامگذاری شده است. ایران در دوران پادشاهی روانشاد محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر دارای بهترین مناسبات و روابط با اسرائیل بود و پروژه‌های عمرانی زیادی نیز توسط کارشناسان اسرائیلی در ایران به اجرا درآمد. اما متاسفانه با وقوع انقلاب منحوس و ویرانگر و شوم اسلامی، باند حاکمه که از حمایت مردم نیز برخوردار نیستند، روابط ایران و اسرائیل قطع شد و رژیم ضد ایرانی جمهوری اسلامی خواهان نابودی و محو اسرائیل شده است. به گزارش خبرگزاری ها بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیشب طی سخنرانی به مناسبت برگزاری مراسم یادبود قربانیان هولوکاست برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی را بار دیگر خطری برای اسرائیل دانست و علیه سیاست‌های اتمی و یهود ستیزانه جمهوری اسلامی سخنرانی کرد و گفت قدرت‌های بین‌المللی دارند مرتکب اشتباهی می‌شوند که شبیه همان اشتباه رهبران آلمان در آستانه جنگ جهانی دوم است. امروز در بیش از 40 شهر کشور هزاران تن از معلمان از جمله فرهنگیان در ایران در شهرهای کرج، قزوین، رشت، مشهد، یزد، سرندج، بوشهر، کرمانشاه، بروجرد، سبزوار، زنجان، ابهر، بندر عباس، همدان، شاهرود، زاهدان و ایلام در برابر ادارات آموزش پرورش سراسر کشور یا فرمانداری ها و استانداری ها دست به تجمع زدند و خواستار افزایش حقوق و دستمزدهای خود شدند. منابع خبری گفتند دسته دسته از معلمان که بر اثر گرانی های کمرشکن قادر به تأمین هزینه های سرسام‌آور زندگی نیستند و به صف گروه های زیر خط فقر کشانده شدند، با تعطیل مدارس به سوی ادارات آموزش پرورش استانداری ها و فرمانداری ها حرکت کردند و با توقف و بدون دادن شعارهای سیاسی خشم و نارضایتی خود را از وضع نابسامان کنونی ابراز داشتند. معلمان در این تجمعها خواهان آزادی فوری معلمان زندانی شدند و گزارش ها حاکی است که در چندین شهر معلمان شعار می دادند زندانی سیاسی، معلم زندانی آزاد باید گردد. معلمان شعارهای دست‌نویسی نیز همراه خود هم می کردند. منابع خبری گزارش دادند که در برخی نقاط کشور از جمله در رشت نیروهای سرکوبگر انتظامی که فرماندهان آن شناسایی شدند به معلمان حمله بردند و برخوردهایی پیش آمد که جزئیات آن هنوز معلوم نیست. ولی احتمال برخورد میان معلمان و نیروهای انتظامی و پیامد آن هیچ گونه گزارشی تا کنون به دست ما نرسیده است. معلمان اعلام کردند که تا انجام خواستهای خود و رفع تبعیض میان حقوق معلمان و دیگر کارکنان دولت باز هم دست به تحصن و تظاهرات خواهند زد. از سی دیگر شیخ حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان امروز در واکنش به اظهارات وزیر کشور لبنان علیه رهبر جمهوری اسلامی که گفته است بینی آیت الله خامنه ای را به خاک خواهیم مالید، ضمن حمله شدید به عربستان سعودی رهبران کشور را نادان، جنایتکار و منبع اصلی تروریسم در منطقه دانست و دولت پادشاهی سعودی را متهم کرد که با مزدوران خود در حال تفرقه افشانی در منطقه است. شیخ حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان که در بیروت پنهان شده است و خود را ظاهر نمی کند، با صدور بیانیه‌ای که امروز در بیروت منتشر شد افزود جمهوری اسلامی و رهبر این رژیم در کنار ملت‌های مستضعف جهان قرار دارند. بیانیه حزب الله لبنان در پی سخنان دیروز وزیر کشور این کشور و چهره‌های برجسته حزب المستقبل لبنان در روز سه‌شنبه در واکنش به اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در مورد دولت در مورد دخالت نظامی عربستان در یمن گفته بود که بینی علی خامنه‌ای به خاک مالیده خواهد شد. سخنان وزیر کشور لبنان در واقع پاسخی بود به آیت الله خامنه‌ای که پنجشنبه گذشته درباره عملیات نظامی عربستان و کشورهای ائتلاف گفته بود که قطعاً بینی سعودی‌ها به خاک مالیده خواهد شد. وزیر کشور لبنان خطاب به رهبر جمهوری اسلامی گفت اجازه نمی دهیم فرمانده همه جنگ ها و درگیری های مذهبی در منطقه برای کودکان یمن اشک تمساح بریزد، در حالی که کشتار کودکان در سوریه و عراق را رهبری می کند. گزارشگران و فعالان حقوق بشر از ادامه فشار نیروهای سرکوبگر علیه مسیحیان به ویژه نوکیشان مسیحی در ایران خبر دادند. بر اساس گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، طی روزهای اخیر عده‌ای از این نوکیشان مسیحی در کرج بازداشت شدند. حمله ماموران امنیتی در جمعه گذشته به یک کلیسای خانگی در کرج، عباس سیف‌زاده، مهدی عبداللهی، سعید حیدری، یاشار قلندری، میم اسحاقی، هنگامی تقوی، محمد قدیمی و یک جوان دیگر که هویتش هنوز معلوم نیست بازداشت شدند. ماموران امنیتی و لباس شخصی این عده را هنگام اجرای برنامه‌های مذهبی و نیایش بازداشت کردند و ضمن تفتیش و بازرسی خانه سیف‌زاده اقدام به مصادره کتاب‌ها، سی‌دی‌ها، جزوات و تجهیزات دریافت ماهواره در این خانه کردند. هنوز از محل دستگیری و سرنوشت این جوانان مسیحی خبری در دست نیست و مراجعه خانواده بازداشت شدگان به مسئولان قضایی استان البرز نتیجه‌ای در پی نداشته است. در همین حال مصطفی عزیزی، داستان نویس و تهیه کننده صدا و سیما که از 12 بهمن ماه گذشته تا کنون در زندان ارین تحت بازداشت قرار دارد، در پی وخامت حالش به بهداری زندان انتقال یافت، ولی ساعتی بعد مجدداً او را به زندان بازگرداندند. وی هم‌اکنون در بند 8 زندان اوین به سر می‌برد. اتهامات مصطفی عزیزی توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. همزمان 6 تن از زندانیان بند 350 زندان اوین نیز به بند 8 انتقال یافتند. خبرگزاری هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گزارش داد که روز چهارشنبه دیروز امیر گلستانی، امین اکرمی پور، مسعود قاسمجانی، مهدی ریشهری، تنگستانی، فریبرز کاردارفر و مسعود سید طالبی نیز به طور ناگهانی به بند 8 زندان اوین منتقل شدند. این عده از متهمان فیسبوکی و از کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک بودند که در همین راستا در مجموع به بیش از 100 سال حبس محکوم شدند. بند 8 محل نگهداری مجرمان غیر سیاسی است. از سی دیگر میلیون ها تن بیکار در ایران به یک بحران و مشکل بزرگ در کشور تبدیل شده است و رهبران و مقامات جمهوری اسلامی با یک لشکر بیش از 5 میلیون بیکار روبرو هستند که از حل و فصل آن ناتوانند. در همین حال علی ربیعی، وزیر کار و امور اجتماعی کابینه حسن روحانی، وعده داد که بین 400 تا 500 هزار شغل ایجاد کند که 10% بیکاران را نیز شامل نمی شود. وزیر کار با این حال گفت که تحقق این وعده به رشد اقتصادی 5% نیاز داریم. با اینکه وزیر کار پیشتر نیز ادعا کرده بود که در سال گذشته 600 هزار شغل ایجاد کرده است، ولی اشاره‌ای به این که دولت با توجه به رشد منفی اقتصاد ایران در سال گذشته چگونه موفق شده که برای 600 هزار نفر شغل به وجود آورد. منابع خبری گفتند که چنین اقدامی صورت تحقق پیدا نکرده است، چرا که وزیر کار میگوید هیچ آماری درباره مشاغل ایجاد شده در یک سال اخیر در دسترس نیست. علی ربیعی درباره افزوده شدن 4,500,000 بیکار فارغ التحصیل دانشگاه میگوید این عده نیز بر رقم بیکاران در ایران افزوده شده است و پدیده بیکاری همچنان به حیات خود ادامه میدهد. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر کار در دولت حسن روحانی اعتراف کرد که دولت از حل بحران بیکاری که طی سالهای اخیر پدید آمده ناتوان است. منابع خبری گفتند تا کنون هیچ گونه طرح و برنامه‌ای در جهت ایجاد اشتغال برای جوانان فارغ التحصیل تهیه و آماده نشده است و در آینده جمهوری اسلامی با لشکر 5 تا 6 میلیون بیکار روبرو خواهد بود. در همین حال در آستانه وقوع طوفان سهمگین علیه جمهوری اسلامی، رژیم ضد ایرانی حاکم بر ایران اعدام‌ها در زندان‌ها را افزایش داده است تا شاید بتواند با ایجاد فضای ترس و وحشت جلوی وقوع این طوفان را بگیرد یا آن را به عقب بیاندازد. بر اساس گزارش‌های اصلی سازمان حقوق بشر ایران در 3 روز گذشته دست کم 43 تن را در زندان‌ها به جوخهای اعدام سپردند. این عده در زندان‌های رجایی شهر و قزل‌حصار اعدام شدند. سازمان حقوق بشر ایران جامعه بین‌المللی را فرا خواند تا نسبت به اجرای احکام اعدام‌های دست جمعی در ایران فوراً واکنش نشان دهند. و سرانجامی که در میدان فردوسی تهران امروز آتش‌سوزی گسترده‌ای روی داده است. در این آتش‌سوزی که ساعت‌ها ادامه یافت، دست کم 3 باب مغازه به کلی سوخت. این مغازه‌ها در کوچه باربود قرار داشته است. آتش‌نشانان گفتند که 6 کارگر در انبارها یکی از مغازه‌ها به وسعت 1,000 متر نجات یافتند. علت وقوع آتش‌سوزی هنوز معلوم نیست.